17 اسفند ماه 94 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در استدلال به آیه نفر بود برای حجیت خبر واحد. تا اینجا 7 تقریب استدلال به آیه نفر به خدمت شما عرض کردیم و این 7 تقریب رو هم اشکال کرد. بنابراین تا حالا تقریب های استدلال به آیه نبع هیچ کدوم تمام نشده است. با این حال میبینیم که بعضی از آقایون مثل آیت الله خویی میفرمایند که استدلال به آیه نبع بر حجیت خبر واحد قوی تر است از استدلال به آیه نفر بر حجیت خبر واحد قوی تر است از استدلال به آیه نبع. با این در حالی که ما 7 تقریب گفتیم و همه را مناقشه کردیم.
آیه نفر قوی تر است
بر حجیت خبر واحد از آیه نبع. حالا یک وجه دیگه در تقریب استدلال امرو خدمتتون عرض میکنم. اگر این وجه تمام شد فهوا، اگر تمام نشد دیگه باید با آیه نفر خداحافظی کنیم. و این وجه 8 میشه، تقریب 8 استدلال به آیه نفر برای حجیت خبر واحد. استدلال ما چند مقدمه دارد. این مقدمات باید مورد پذیرش قرار بگیرد تا نتیجه بده. مقدمه اول، کلمه لعله در آیه شریفه لعلهم یحذرون به معنای حقیقی خودش قطعا استعمال نشده است، بلکه لعله اینجا در معنای غایت است. یعنی می‌فرماید که آنچه که قبل از لعله هست در حکم علت است برای لعله، برای ما بعد لعله. و در واقع ما بعد لعله علت قائی ما قبلش است. میگه لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. یعنی غایت انذار چیست؟ حذر است. بنابراین لعله اینجا دلالت بر غایت دارد، به این که ما بعد لعله علت غایی ما قبل لعله هست. حالا اینی که ما بعد لعله هست میخواد فعل اختیاری باشد یا فعل قهری باشد؟ این مقدمه اول. مقدمه دوم، اون چه که بعد از لعله میاد اگر فعل اختیاری باشد قابل است برای این که طلب به او متوجه بشود، یعنی میشد که مورد مطالبه و درخواست باشد اگر فعل اختیاری باشد. بنابراین وقتی که طلب میتواند متوجه بشود میبایست ما قبل لعله با ما بعد لعله در حکم با هم واحد باشد. یعنی همون حکمی که ما قبل لعله دارد ما بعد لعله هم داشته باشد. یعنی اگر گفتیم انذار واجب است که قبل لعله هست، بعد لعلم که حذر است، حذرم میشد واجب. اگر گفتید انذار مستحب است، حذرم میشد مستحب. یعنی ما قبل لعله با ما بعد لعله در حکم اینا متلازمان هستند. توجه میفرمایید؟ هر حکمی که شما ثابت کردید برای انذار، همون حکمم ثابت است برای حذر. مقدمه سوم، در آیه شریفه یک تقابل جمع با جمع داریم. می‌فرماید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، طائفه ای نفر کنند، از این طائفه لیتفقهو، طائفه تفقه کنند، ولینذرو، طائفه انذار، همه فعلا جمع دیگه، هاکذا لعلهم یحذرونم جمعه، یعنی تمام افعال جمع است، حذرم حتی علی نحوه جمع است. کلام این است که یعنی حالا که اینا همه علی نحوه جمع است، تمامش باید به صورت جمعی تحقق پیدا بکند؟ میگم نه، اینجور نیست که احتیاج به چه داشته باشد؟ جمع داشته باشد، بلکه تقابل جمع با جمع مستلزم تقابل آحاد است مع الآحاد. یعنی چی؟ یعنی این میشد شبیه قوله تعالی در آیت الوضوء، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا وجوهكم مگه جمع نیست؟ هم امر به غسلش جمعه، هم وجوه رو جمع آورده، هم اضافه به ضمیر جمع کم شده است. فاغسلوا وجوهکم یعنی صورتهایتان را بشویید، صورتهایتان را بشویید، یعنی من صورت شما رو بشورم، شما صورت منو. فاغسلوا وجوهکم یعنی لکل احد یغسل وجه خودش رو. بنابراین ولو به صورت جمع آمده، فقسلو، بله، فقسلو وجوهکم و ایدیکم الالمرافق، ایدیم هاکذا، یعنی من دست شما رو بشورم، شما دست مرا، نه، یعنی هر کسی دست و صورت خودش رو بشوید. اینجا یعنی اینا وظیفشون تفقه هست. خیلی خوب، لکن این تفقه رو که انجام میدن، این تفقه رو میگد که طائفه باید برون. طائفه چند نفر که باشن طائفه هست، حالا یعنی نفر طائفه باید معن باشد، یعنی همه طائفه با هم باید حرکت کنن برن. فرض بفرمایید برای رفتن به حوضه علمیه مدینه در زمان پیغمبر، یکی روز جمعه رفت، یکی شنبه رفت، یکی بفرمایید روزهای دیگه، به هر حال سه نفر، چهار نفر از این قبیله رفتن در روزهای مختلف. آیا صدق میکند که طائفه ای رفته اند یا نه؟ پس لازم نیست همه با هم برن. هاکذا در آغاز تحصیل، یکی روز شنبه شروع کرد، یکی دوشنبه شروع کرد، یکی چهارشنبه شروع کرد. آیا صدق میکند که اینا لیتفقهوا فی الدین؟ با اینکه روزهای مختلف شروع به درس کردن، بعدم شما بفرمایید ممکن است که اینا در مراحل مختلف دراسی هم باشند، با این حال داستان تفقه در دین برشون صادق است. هاکذا رجوعشون، آیا ولینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم، رجوع هم باید همه با هم برگردن؟ هر کس درسش به اون جایی که رسید بخواد برگرده، برگرده. و هاکذا انذار، آیا باید جمعی باشد؟ نه. بنابراین اتفاقا این تقابل جمع با جمع، یعنی تقابل جمع انذار، لینذرو، با تقابل جمع لعلهم یحذرون. این میرساند که انذار واجب است لکل احد من المتفقهین، اینایی که تفقه کردن بر تک تکشون علا نحو عام استقراقی انذار واجب است. هاکذا وقتی که انذار واجب باشد، نقطه مقابل حذر را هم گفتیم، ما قبل ما بعد لعله حکم ما قبل لعله را دارد. بنابراین حذر هم بر لکل احد من المنذرین واجب است. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهار، مراد از حذر چیست؟ لعلهم یحذرون، اونی که آقای آخون می‌فرمودن خوف نفسانی است، یا اون ابداع احتمال آقای آخون که من الممکن که غیر از خوف نفسانی چه باشد؟ این بفرمایید که از دست رفتن مصالح باشد، یا وقوع در مفاسد باشد. از دست رفتن مصالح واقعیه و وقوع در مفاسد واقعیه باشد، فرمودن اونم یه احتمال است. بگم هیچ کدوم از اینا نیست. مراد از حذر عمل خارجی است، یعنی اینایی که تفقه کردن و آمدن و مطلب رو منتقل میکنند به قوم خودشون و به قبیله خودشون، تا عمل خارجی این قوم و قبیله چه بشود؟ اصلاح بشود. پس حذر عمل خارجی است. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که بفرمایید غایت است در اعمال شرعیه و تکالیف شرعیه، عمل است. عمل، توجه می‌فرمایید؟ یعنی که شارع شما نماز خواسته است، باید نماز صبح دو بخونید. حالا اگر کسی نماز صبحشو نمیخوند اما از خدا خائف است، در غایت خوف، اما نماز نمیخوند، توجه میفرمایید؟ شارع چه خواسته است؟ او صلات خارجی را خواسته است که اتیان بشود، توجه میفرمایید؟ بنابراین مراد از حذر عمل خارجی هست، چون اون چه که از نسبت به احکام شرعی مطالبه می شود عمل است که تعلق می گیرد به احکام شرعی، و الا خوف بدون عمل هیچ خاصیتی ندارد. توجه فرموده؟ چی؟ چرا؟ یک حالت نفسانی است دیگه. خوف نفسانی یعنی همین، یعنی در نفس خودش خوف رو احساس کنه. آیا مراد از حذر تو آیه اینه؟ میگه یعنی اینا بترسن؟ نه، مراد از حذر این است که این فقیه، این متفقه آمده دارد ارشاد میکند، شما میبایست اعمالتون رو با او چیکار کنید؟ مطابق اون نظر اعمالتون رو انجام بدی. پس مراد از حذر اینجا میشد عمل خارجی. چرا عمل خارجی؟ چون احکام شرعیه عمل رو مطالبه میکند، عمل رو میخواد. یکی به خیلی میترسد، بله، روزشو نمیگیرد روزه، اما از خدا میترسد، میگه خدای نکنه منو عذابم کنه، یا فایدهش چیه؟ عمل، روزه، ماه رمضان، باید روزه رو بیاری. حالا اگر الف مرم از خدا میترسد اما روزش را اتیان نمی کند، خاصیتی ندارد. این دیگه میشد خیلی خوب. حالا واقعا میترسد یا نمیترسد میشه صوفی بازی. احکام شرعی اتیان میخواد. آقا صبح باید بلنشه نماز صبحش رو بخوند، ماه رمضان هم باید روزش رو بگیرد. شارع اقدس از او اتیان، عمل خارجی را درخواست میکنه. تا اینجا درست شد؟ نه، اصلا خود حذر را معنا میکنیم، یعنی عمل. یعنی ما به آقای آخوند که می‌فرمایند حذر اینجا به معنا خوف نفسانی گرفته شده است و این استدلال مبتنی بر این است که حذر خوف نفسانی باشد، بعد اشکال فرمودند که حذر می‌تواند غیر خوف نفسانی، فوت مصالح واقعیه و وقوع در مفاسد واقعی هم باشد، اشکالی که آقای آخوند کرد برادون گفتی. خیلی خوب، میگم آقای آخوند هیچ کدوم اینایی که شما فرمودین نیست. مراد از حذر العمل لعلهم یحذرون، یعنی لعلهم یعملون. لا اله الا الله. الحذر نسبت به کل شیئن چی؟ به حسب حکم شرعی. حذر در حکم شرعی چی چیه؟ یعنی عمل مطابق احکام شرعی. ما داریم ما الان داریم میبریمش رو احکام شرعیه و اینا رو میخوام برش دار بار کنیم آقا جانم. خب بنابراین احکام شرعیه، ببین احکام شرعیه که اعتقادات نیست که، در اعتقادات شما باید عقیده داشته باشی، عملی در کار نیست، عقیده هست. به عقیده من شدی به ولایت امیرالمومنین میشی شیعه. حالا بر این عقیده عمل کردی میشی شیعه واقعی، نکردی میشه شیعه شناسنامه ای. توجه میفرمایید؟ و کم لهو من نظیر. خب پس بنابراین در اعتقادات حذر یعنی پذیرش این عقیده، در احکام شرعی حکم شرعی مالی چیه؟ حکم شرعی مالی عمل کردنه. فقه که نیومده است که تاخچه باشد، که احکام شرعی که شما دارین مال عمل کردنه، که کسانی که مورد ابتلاعشون این احکام واقع می شود اعمال شرعیشون رو مطابق این احکام شرعی تنظیم کنند. بنابراین لعلهم یحذرون وقتی که بحث ما حکم شرعی است، در فقه که میاد میشد لعلهم یعملون، یعنی بهش عمل کنن. تا اینجاش که آمدی، شما اگر این مقدمات را از ما بپذیرید دیگه مطلب باید صاف باشد. به چه حیث میشد بر یک جماعتی واجب است علا نحو انفراد، یعنی اینا تک تک باید برن، با هم برن مشکلی ندارد، لکن اینجور نیست که واجب باشد همشون با هم یه اتوبوس به قول ایشون حرکت کنن. نه، برن این جماعت در اون مرکز دینی تفقه کنن، تعلم کنن، بعدم که مراتب درسیشون به پایان رسید برگردند به قوم و قبیله خودشون، و هر کدوم موظفند علا نحو چی؟ موظفند علا نحو آحاد، تک تکشون واجب است بر اونها که انذار کنند، بر تک تکشون انذار واجب است. حالا که انذار بر اونها واجب شد چه میشد؟ لعلهم یحذرون. گفتیم ما بعد لعله قایت است برای ما قبلش، و همون حکمی که ما قبلش دارد ما بعدش هم همون حکم را دارد. وقتی انذار واجب است حذر هم میشد واجب، یعنی یک منذر که آمد و کلامی رو گفت بر منذرین واجب است که حرف او را بپذیرند. وقتی شما گفتید بر منذرین واجب است که حرف او را بپذیرند، این میشد حجیت خبر واحد. توجه فرمودید؟ این میشد حجیت. بله، حذر بر خودش واجب نیست از باب حذر، از باب این که اونم مکلف است به تکالیف شرعیه، بر خودش هم واجب است. بنابراین این میشد حجیت اخبار آحاد. توجه کردید؟ خب شما نگون اینجا ندارد که منذر باید عادل باشد که این میشد حجیت خبر واحد اعم از عادل و فاسق. یعنی منذر فاسق هم هست باید خبرش رو بپذیری، حرفش رو بپذیری. میگم بله اطلاق آیه همین رو دارد، لکن این اطلاق به منطوق آیه نبأ چه میشود؟ تقیید میشود. چون آیه نبأ منطوقش گفت ان جاءکم فاسقون بنبأین فتبینوا، پس اگر منذر ما فاسق است فتبینوا میگیردش، پس منذر فاسق خارج شد. به چی آقا؟ به منطوق آیه نبأ، نه به مفهومشو که اشکال کردیم. به منطوق آیه نبأ منذر فاسق خبر اگر آورد فتبینوا، اما غیر فاسقش دیگه آیه قیدش نمیزند غیر فاسق رو، غیر فاسق تحت آیه نفر باقی میماند. بنابراین غیر فاسق اگر خبری را آورد شما میبایست خبر او را بپذیرید.
واسه را هم قبل از تبریان نواردش کنید
پذیرش نمیشود، یعنی شما بر طبق خبر فاسق قبول نمیکنی ازش، تبیین میکنی، جستجو میکنی ببینید آیا درست است یا درست نیست. پس یعنی خبر فاسق به نفسهی حجیت ندارد. توجه کردیم این استدلال به آیه. اگر شما این تقریبی رو که براتون گفتیم اگر این رو پذیرفتید تمام دانستید، این تقریب هشتمه مطلب تمام میشد. اگر این تقریب رو شما تمام ندانستید دیگه غایت ما یقال این است. خب حالا اشکالاتی شده است به این استدلال، من بعضیش رو سریع میگم که دیگه این بحث رو تمام کنیم. یکی گفتند که کی گفته است در حکم ملازمه هست بین ما قبل غایت و ما بعد غایت، یعنی لعلی که آمده است، بله ما بعد لعله باید با ما قبل لعله در حکم مشترک باشن. گفتن اینجور نیست، ما مواردی داریم که حکم ما قبل غایت و ما بعد غایت با هم چه دارد؟ با هم اختلاف دارد. و یه موارد نقضی رو ذکر کرده هم. مثلا گفتن کسی که پیامبر است یجب و علل پیامبر وقتی که به بعثت مبعوث میشد چیکار کند؟ مردم رو به خودش دعوت کند و اعلام کند که انا نبی من انبیاء الله تعالی. اینا رو باید بگن. خیلی خوب، غایت این اعلام چیست؟ غایت این اعلام اینه که مردم چیکار کنن؟ بفهمن که او پیغمبره و ازش تبعیت کنن. حال کونهی که تبعیت از او به مجرد اعلام واجب نیست، هر کی از راه رسید گفت انا نبی من انبیاء الله که مورد پذیرش قرار نمیگیره. پس او وظیفش دعوت است اما غایت برش مترتب نشده است. هاکذا اداء شهادت، یک شاهد آمده از شهادت داده است. خیلی خوب، چرا؟ چون میدونیم اداء شهادت واجب است و کتمانش حرام است. غایت اداء شهادت چیست؟ اینه که حاکم حکم میکنه، لکن یه نفر اومده شهادت داده، حاکم با یک شاهد نمیتوند حکم بکنه، پس غایت مترتب نمیشه. یا فرض بفرمایید یک راهزنی، ظالمی، دزدی، سارقی جلوی شما رو گرفته و مال از شما مطالبه میکنه، میگه یا پولادو میده یا میکشمه، درست شد؟ خب به جهت این که شما و تهدید جدیست، یعنی میترسید که عملی کند تهدید خودش را، بنابراین واجب است که شما دفع مال کنید. خیلی خوب، بر شما واجب است دفع مال کنید. غایت چیست اینجا؟ میگه خیلی خوب، از این طرف بر شما دفع مال واجب است، از اون طرف بر اون چی گرفتنش واجب است؟ بر اون گرفتنش چیه؟ بر اون گرفتنش حرام است. یعنی چه بسا غایت مترتب نمی شود و چه بسا بفرمایید اینا در حکم اختلاف پیدا می کنند. یعنی دفع مال بر شمایی که مورد تهدید واقع شده اید واجب است که پولو بده تا جانت رو نجات بدی، و بر او گرفتن این مال از شما چیه؟ حرام است. کی اینا با هم در حکم متحده؟ توجه میکنید؟ این اشکالات هیچ کدوم وارد نیست و اینا هیچ کدوم مورد نقض نیست. چرا؟ به خاطری که در داستان پیامبر و ادعای نبوت و اینکه کسی نبی است و باید واجب است بر نبی که اعلام کند که انا نبی من انبیاء الله، بله او واجب است اعلام بکند، خودش را عرضه بکند بر مردم. بعد اینکه اون خودش را عرضه کرد، اونی که بر مردم واجب است فحص است، ببینن آیا نبوت او ثابت می شود یا ثابت نمی شود، که باید نبوتش رو با اعجاز اثبات کند. اگر توانست نبوتش رو با اعجاز اثبات کند فهو، و الا ازش قبول نمی کند. پس به صرف ادعا مورد پذیرش قرار نمی گیرد، اما به صرف ادعا یجب و الناس الفحص، برم ببینم این راست میگه یا شیاد است و حقباز است. باید چه کنن؟ فحص کنن. و فحص، وجوب فحص مترتب میشد، چون وجوب فحص از کجا میاد؟ از دفع ضرر محتمل، که واجب است دفع ضرر محتمل شما بکنید. توجه فرمودید؟ این وجوب دفع ضرر محتمل اگر این راستی پیغمبر باشد، شما باید چیکار کنید؟ باید حرفشو بپذیرید، و اگر نپذیرفتید میرین جهنم. پس دفع ضرر محتمل واجب بر شما فحص کنید. فحص میکنید و نبوت یا ثابت میشد یا رد میشد، پس مترتب میشد. غایت اینجا وجوب فحص است. یا تو اداء شهادت، غایت اداء شهادت این نیست که حاکم حکم کند، حاکم که با یه شاهد نمیتوند حکم کند. غایت اداء شهادت این است که بفرمایید یکی از مقدمات حکم حاکم تمام میشه. این مقدمه ای که بر عهده تو بود، تو وظیفه تو انجام دادی. حالا شاهد دوم اگر پیدا شد، حاکم مطابق دو شاهد که بینه هست چه میکنه؟ حکم میکنه. ولی این جزء العلت است، با اداء شهادت این جزء العلت تحقق پیدا میکنه. با هاکزا در داستان سارق و اخذ مال، توجه میفرمایید؟ غایتی که بر اخذ مال، بر اعطاء مال مترتب میشد، شما مال ده که میده، غایتش این است که جان خودت رو نجات. پس غایت مترتب میشد، شما جان خودت رو نجات میدی. اما اون سارق، بله گرفتن برش حرام است، غایت اخذ سارق نیست. غایت این است که شما جان خودت رو نجات میدی و پول از شما میگیره، شما رو ولت میکنه. پس غایت تحقق پیدا کرده است ولو گرفتن برای او حرام باشد. یعنی که اینا رو نمیشد اشکال تلقی کرد. هاکذا این اشکال که آیه شریفه داستان انذار رو میگه، انذار لا یتحقق مع الخوف، وقتی که لا یتحقق انذار مع الخوف، یعنی منذر باشد. منذر یعنی مثل آقایون واعظ و آس که مردم رو بر فراز منبر وعظ میکنن، از آتش جهنم میترسونن، این امور باشد. توجه میفرمایید؟ اینا به معنای حجیت قول واعظین میشد. ما حجیت قول واعظین رو نمیخوام اثبات کنیم، ما اینجا در صدد اثبات حجیت خبر چه هستیم؟ خبر واحد هستیم. ما منبر رو نمیخوام حجیتش رو ثابت کنیم و تخویفی که روی منبر میشه. آیه شریفه بیان رو رو انذار برده است و حذر از انذار. این میشه پذیرش کلمات واعظین و آمرین به معروف و ناهین عن المنکر. این محل کلام ما نیست. ما میخواهیم استفاده کنیم. چرا؟ ما میخواهیم استفاده کنیم بفرمایید اثبات حجیت خبر واحد. میگم نه، آیه شریفه میگد برن در مرکز دینی تفقه بکنن و دین رو بیارن. ولو تفقه رو ما اینجا تو آیه شریفه بالمعنی الاعم گرفتیم، نه تفقه خاص به معنا استنباط احکام شرعیه. تفقه رو به معنا چه گرفتیم؟ فهم عمیق دین. یعنی این طایفه نفر کنن، کوچ کنن، برن در مرکز دینی، نسبت به دین فهم عمیقی پیدا کنن، بعد بیان این فهم عمیق دینی خودشون رو منتقل کنن. به کی؟ منتقل کنن به قوم و قبیله خودشون، به دیگران منتقل کنن. عمده فهم عمیق دینی چه در عصر رسالت چه ما بعد اون، بعد از عصر رسالت، عمده فهم عمیق دین به چه حاصل می شده است؟ به روایات حاصل می شود. یعنی اونی که می رفت پیش پیغمبر وقتی برمیگشت فقط قرآن می خوند یا می گفت قال رسول الله هاکذا. توجه می کنید؟ در عصر ائمه وقتی برمیگشتن از خدمت ائمه معصومین علیهم السلام فقط قرآن میخوندن یا میگفتن که قال کی؟ قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام چنین فرمودن. توجه میکنه؟ پس بنابراین ملاحظه بفرمایید، اونی که عمده چه در عصر نزول آیه و چه بعد از اون بوده است الی یوم ناهازا، ولو شما تفقه را هم فهم عمیق در مجموعه دین بگیری، این فهم عمیق رکن رکینش اخبار و روایات است. یعنی بدون توجه به اخبار و روایات شما در چه در اعتقادات، چه در احکام شرعیه و چه در اخلاقیات نمیتوانید به فهم عمیق در دین برسید. چون دین که بیش از این ستا نیست، اما عقایدون، اما احکامون، اما اخلاقون. این سه بفرمایید اجزای دین رو تشکیل میدهد. این ستا که اجزای دین رو تشکیل میدهد، رکن رکین این ستا باز میگردد به کلمات پیامبر خدا و حجج معصومین جانشینان برحق پیامبر. این میشه روایت. وقتی شد روایت، یعنی اون وقتی گفت قال رسول الله، تو بپذیر. وقتی بپذیر یعنی حجیت خبر واحد دیگه. توجه فرمودی؟ پس این اشکالم ظاهرن انتاجی ندارد. توجه می‌فرمایید؟ هاکذا داستان این که آمدن گفتن که آیه شریفه بیش از این که دلالت بکند بر حجیت خبر واحد، دال بر این است که فتوای فقیه حجت است. چون میگد لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، و اینایی که تفقه در دین کردن وقتی برمیگردن و تفقه در دینشون رو برای مردم بازگو میکنن، مردم واجب است تفقه دینی اونا رو بپذیرن. بنابراین این میشد حجیت قول فقیه. توجه فرمودید؟ این ربطی به حجیت خبر واحد ندارد. از ما ذکرنا پاسخ این اشکالم معلوم شد. این اشکالم وارد نیست. چرا؟ چون به شما گفتم در آیه قرآن تفقه حمل نمیشد بر معنای فقاهت مصطلح الیوم ما. ف فقاهت مصطلح الیوم ما استنباط احکام شرعیه فرعیه ان ادلت حد تفصیلیه هست. تعجب این میشه فقاهت. لکن این فقاهت یه اصطلاح هست. فقاهت در معنای لغوی این نیست. لیتفقهو یعنی در دین به معنی العام به فهم عمیق برسن. وقتی کسی بخواد در دین به فهم عمیق برسد، اون مطلب قبلی که خدمت شما گفتم حاصل می شود که چیست که می بایست از روایات به فهم عمیق دینی برسد. بنابراین این اشکالات که شده است، این اشکالات بله انتاجی ندارد، خاصیتی ندارد. نه میگه حجیت فتواست. نشد اون فتواست. ما اصلا به حجیت فتوا اینجا دو تا مطلبه. یه حجیت فتوا الفقیه داریم که آیا فتوای فقیه حجت است یا نه، اینو بحث میکنیم در کتاب چی؟ در آخر بحث اصول اجتهاد و تقلید. اونجا حجیت فتوا الفقیه را استفاده میکنیم، از آیات روایات اینا گفتن استفاده میشن. ترجمه میفهمم این بحث مال اونجاست، بحث کتاب الاجتهاد و تقلید اونجا بحث میشن. الان ما بحثمون حجیت خبر واحد است. در خبر واحد لازم نیست راوی شما چه باشد؟ فقیه باشد. رب چی؟ حامل و فقه الا من هو افقه من. یه وقت یه راویش هیچ بهره ای از فقاهت ندارد، یه روایتی رو برای شما میگه، شما از او کلی استفاده های چه میکنید؟ فقهی میکنید، اما خود راویش اینا رو نمیفهمید، ولی برای شما روایت رو آورده است. رب حامل و فقه، یعنی حامل فقه هست اما خودش نمیدونه. الا من هو افقه من، راوی شرطش فقیه مصطلح شما نیست. راوی میتواند عوام باشه. بسیاری از روات شما عوامه، مردم عادی هست، هیچ بهره ای از دانش ندارن. بله در بین روات فقهای اصحاب مثل محمد ابن مسلم ثقفی، مثل زرارت ابن عین و امثال اینا وجود دارن، اما اینا که نادرن. عامت الروات شما چند هزار راوی دارید. عامت الروات اینا فقهان؟ اینا که فقهان نیستن، اینا مردم عادی کوچه و بازارن، رفتن خدمت امام یه مسئله داشتن، مسئلهشون رو پرسیدن، بعدم آمدن به بقیه گفتن ما رفتیم پیش آقا اینو پرسیدیم، آقا اینجور جواب دادن، میشه راوی. توجه فرمودید؟ در راوی شرط فقاهت نیست. راوی میتواند یه مرد عامی، یه عام. زنای روات هم دارید، زن از روایت نقل میکنه، زن که غالب زنها در اون روزگار که تحصیلات نداشتن که، در جا میکنید جامعه تو زهرا و اینا نبود که برن توش. عام یه زن بی سوادیست اما مسئله ای دارد، رفته پرسیده از مسئله شو، بعدم به دیگران میگرد من رفتم پیش آقا، آقا همچی گفتن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این اشکالات وارد نیست بر این تقریب و بر بقیه تقاریب. اونی که هست این است که شما باید ببینیم آیا اینا مقدماتی که برادون چینش کردیم تمام میشد یا نه. مقدمات از مقدمه آخر شروع میکنم. فرمودن مراد از حذر خوف نفسانی نیست، عمله. درست. اگر ما انذار رو در احکام شرعیه بگیریم، انذار در احکام شرعیه اونی که مطلوب در احکام شرعیه است، عمل است، عمل رو مطالبه میکنند. اگر انذار رو در اعتقادات بگیرید، اونی که مطلوب میشد تصحیح چه میشد؟ اعتقادی میشد که آقا عقیده دو درست کن، این عقیده درست نیست. خیلی خوب. اگر انذار را در اخلاقیات بگیرید باز میشد عمل، چون در اخلاقم، اخلاقم که مالی کتاب اخلاق نیست که بنویسیم و بخونیم و نمره بگیریم، که اخلاق مال عمله که در عمل چیکار کنید؟ اخلاق رو پیاده کنید. پس بنابراین این مقدمه گیری نداره. داستان تقابل جمع مع الجمع که افاده میکند تقابل آحاد با آحاد، یعنی واجب است اینا برن تعلم تفقه پیدا کنن، بازگردن تک تکشون علا نحو عام استقراقی واجب است انذار بکنن و بفرمایید که منذرینم بله باید قول اینا را حالا ببینیم باید قبول بکنن یا نه. این تقابل جمع مع الجمع دلالت میکند که به تقابل آحاد مع الآحاد که تک تک واجب است انذار بکنن، اینم صحیحه، گیری ندارد. بیام مقدمه دوم. فرمودن حکم قبل لعله با بعد لعله حکم واحد است. توجه میکنه؟ یعنی لعله را غایت گرفتند، اونی که بعد لعله هست غایت هست برای قبل لعله، یعنی حذر غایت انذار است. اینم قبول داریم، گیری نداریم. توجه میکنه؟ حذر غایت انذار است. تمام مطلب تو این مقدمه دوم است که حکم ما قبل ما بعد لعله مساوی است با حکم ما قبل لعله. یعنی حذر حکمش چیست؟ حکم انذار است. انذار حکمش چیست؟ انذار حکمش حکم انذار خودش غایت چیست؟ تفقه است. تفقه غایت چیست؟ غایت نفر است. توجه کردید؟ و نفر رو شارع تحزیز بش کرده است. لولا نفر من کل فرقت تا، لولای تحزیزی است، لولای ترغیبی است. ترغیب یعنی اینجا وجوب، یعنی النفر واجب علی طائفته، درست شد؟ پس نفر واجب است. نفر به چه خاطری است؟ نفر غایت نفر تفقه است، یعنی نه اینکه همین بلند شد برد آب نجف خورده و فارغ شده. ها، آب نجف خاصیتی ندارد، عمده این است که در نجف در مرکز دینی که رفته است چیکار کند؟ لیتفقه. پس غایت نفر تفقه است. غایت تفقه چیست؟ انذار که چه کنن؟ لیتفقه فی الدین و لینذر قومهم اذا رجعوا الیه. پس غایت تفقه انذار. غایت انذار میشد چی؟ حذر. پس بنابراین از ابتدا که واجب شد تمام این غایات میشد واجب، درست شد؟ خب مقدمه دوم که کلام مبتنی بر آن است میگه آقا بعد لعله که حذر است و غایت است برای ما قبلش، بعد لعله در حکم مساوی است با قبل لعله، یعنی همون حکمی که انذار دارد همون حکم بر حذر هم مترتب میشود. این را اگر شما بتوانید تمام کنید فهو استدلال دیگه تمام است. اما اگر این رو نتونستید تموم کنید استدلال لنگ میزنه، تمام نخواهد شد. میشد این رو تمامش کرد؟ از ما ذکرنا روزای قبل که برای شما گفتیم معلوم شد این تمام شدنی نیست. چرا؟ بله حذر غایت است برای انذار بلا اشکال. لعلهم یحذرون، انذار بکنن شاید اینا حذر کنن. حذرم با معنای شما هم که گفتید عمل است و اینا قبول، مناقشه ای نداریم. اما دو تا فاعله، فاعل انذار منذر است، فاعل حذر که منذر است، دو تا فاعله. اینی که میبایست در حکم با هم مطابقت داشته باشد مال جاییست که یه فاعل باشه. یعنی تا این جایی که شما گفتید تفقه غایت نفر است و انذار غایت تفقه است، اینا همه یه فاعل بود. فاعلش کیا بودن؟ نافرین، اونایی که کوچ کرده بودن. کوچ کردن، تفقه پیدا کردن، الان هم وظیفشون انذار است. اینا همه یه فاعل داشتن، یه حکم دارن، حکمش هم وجوبه. از لولای تهذیزیه که ترغیب میکند استفاده وجوب میشد تا اینجا. لعلهم یحذرون. خب بله، حذر مطلوب است، اما آیا حذری که مطلوب شارع است، توجه میفرمایید؟ آیا حذری که مطلوب شارع است، یعنی شما قول همین یه دونه منذر را قبول کن، قول همین یکی را قبول کنید؟ این مطلبی که باید شما بتوانید اثباتش کنید. ما میگم معلوم نیست وقتی دو تا فاعل شد، فاعل انذار منذر، فاعل حذر منذر است، اینا در حکم با هم اتحاد داشته باشن معلوم نیست. لعل کسی بگد نه آقا اینا میتوانند در حکم اختلاف داشته باشن. مطلوب است از منذر که بپذیرند، یا این که در اطلاق و تقیید با هم تفاوت بکنند. بر منذر واجب است انذار بکند ولو یکی باشه، توجه میکنه؟ اما منذر چی؟ آیا منذر باید قبول بکند؟ لعلش بگد کسی منذر این کلام به او برسد، انذارای بقیه هم به او برسد، اینا با هم علا نحو جزء العله سبب بشود به قبولی، توجه میکنه؟ یعنی پس یه دونه انذار ندارد که یه دونه انذار کافی است. از یک انذار دیگه بود که از یه انذار شما باید حذر پیدا بکنی؟ بله قبول بود. بله یه انذار به شما میرساند، اینجا یه حکم شرعی وجود دارد، میشد شبهه حکمیه قبل از فحص. حالا که شبهه حکمیه قبل از فحص شد، واجب است چیکار کنی؟ احتیاط کنی. باید یا احتیاط کنی یا فحص کنی و اصل مطلب برسی. اینم فایدش. پس این که میگفتن اگر انذار باشد و حذر تحقق پیدا نکند، پس او وقت انذار لغو میشد، انذار لغو شد تفقه لغو میشد، تفقه لغو شد نفر لغو میشد، تمام آیه لغو خواهد شد. میگم نه، یه نفرم که خبر آورد که گفت که چی؟ یک نفرم خبر آورد که خبری در راه است، میشه شبهه حکمیه. شبهه حکمیه که شد، این شبهه حکمیه جای احتیاط میشه، چون فحص نکرده هنو، قبل فحصه، باید احتیاط، نمیتونی برای اجاری کنی. شبهه حکمیه قبل فحصه جای احتیاطه، دیگه نمیتونی، باید احتیاط کنی، یا فحص کنی تا برسی به مطلب. فحص یعنی از منظره اول میپرسی. اینو گفت، حالا شاید این اشتباه کرده باشه، پیغمبر اینو نفرمودن، میریم از دومی هم میپرسیم، از سومی هم میپرسیم، از چهارمی، به علم برسیم. اون وقت که به علم رسیدی باریکل، باب همینو میخوام بگم دیگه، حجیت خبر آحاد نمیشه. توجه فرمودی؟ پس بنابراین شما لا یقال آقا مردمی که تو در دهاتن، نه حتی شهریاشون، وقتی آقا میرد یه مسئله میگد، توجه میکنید؟ مردم ازش قبول میکنن، عامت الناس از اونایی که مسئله میگن، متفقهین مسائلشون رو قبول میکنن، میپذیرن، پذیرش پیدا میکنن، منحضر میشن، حذر پیدا میکنن. بگم اون اشکالی ندارن، اون حذری که اونا پیدا میکنن به واسطه این است که به قول منذرشون چه دارن؟ اطمینان دارن. بنابراین از این قول منذر براشون علم حاصل میشه. حالا ولو علم به معنا قطع و یقینم نباشد، علم عادی. یعنی میگن اینا درس خوندن، اینا آخوندن، اینا دروغ نمیگن، اینا زحمت کشیدن، حرفی که میزنن حرف خدا رو به ما میزنن، پذیرش اونا به این خاطره. یعنی به منظر خودشون اطمینان دارن. وقتی به منظر اطمینان دارن، از قول همون یه نفر به علم میرسن. لکن علمن عادی یا به اطمینان میرسن. وقتی به اطمینان رسید، الاطمئنانو مثل علم حجت هست. توجه میکنید؟ او گیری ندارد. او حجیت خبر واحد این است که یک کسی برای شما خبری آورده، شما هیچ اطمینانم به صحت این خبر ندارید، ظن شخصی هم بهش ندارید، لعل ظن بر خلافش هم دارید، اما راوی ثقه است، تعبدن شما باید چکار کنید؟ قبول کنید. این میشه حجیت خبر واحد. بنابراین این تقریب هشتم بود برای شما گفتیم. از آیه شریفه با این بیانی که برای شما گفتیم استفاده بخواهید بکنید حجیت اخبار آحاد را، فی غایت الاشکال است. والعجب من بله مرجع الطائفه آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریف، که آقای خویی بفرمان دلالت آیت النفر اوزه است و اقواست از دلالت آیت النبع بر حجیت خبر واحد. ما که این اوزهیت و اقواییت را نفهمیدیم کجاشه، شما اگر فهمیدین به ما بفهمانید. و صلی الله شد هفته دیگه برای چی ترتیم انشالله تا آخر هفته آینده به شرط حیات خدمت شما هستیم. ما بیکار